الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا. آيات القرآن الكريم یه سلسله بحث‌های عمومی تفسیری را به همراه دارد که اون مشترک است، اما بعضی از آیات هم که مربوط به معارف توحیدی هست، بخشی از آیات مربوط به مسائل وحی و نبوت و انبیاء و سیره انبیاء هست، بخشی از آیات مربوط به احکام هست. اون قسمت هایی که به آیات الاحکام مربوط است، بحث تفسیریش رو کتاب های تفسیری و فن تفسیر به عهده دارن و بحث های فقهیش رو کتاب شریف فقه. اما اون بحث هایی که مربوط به معارف توحیدی یا وحی نبوت است، اونها را باید کتاب های عقلی به عهده بگیر. بخشی که مربوط به جریان نبوت و امثال این هاست، گذشته از این که مفسران در کتاب های تفسیری بحث کردن، متکلمان هم در علم کلام از اونا سخنی به می آوردن، گاهی رساله های خاص نوشتن. حالا انشاءالله بحث تفسیری این قسمت که به پایان برسه و اون بخشای کلامیش هم تا حدودی اشاره میشه. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در باره سوره مبارکه کهف راجع به برخورد موسی به خضر علیه السلام نظر کلامی دارد که باید مطرح بشه. مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه در تنزیه الانبیا همه این سوالهایی که در ذهن آیون هست که چرا موسی صبر نکرد، چرا موسی اعتراض کرد، چرا موسی برخلاف وعده بار دوم و سوم باز سوال کرد، همه اینها در این تنزیه الانبیاء مرحوم سید مرتضی هست. بعدها هم دیگران که تنزیه الانبیاء نوشتن این سوالها را مطرح کردند و پاسخ دادند. متاسفانه بحث‌های کلامی خیلی رایج نیست. اونطوری که فقه رواج دارد، کلام و مسائل اعتقادی متاسفانه رواج ندارد، وگرنه انسان این مسائل را به کتاب‌های کلامی ارجاع می‌داد. اونا که متعرض شدن 7-8 سوال را مرحوم سید مرتضی پشت سر هم به عنوان شبهه ذکر کرد که چرا اونجا موسی کریم سوال کرد، چرا اونجا اینجور جواب داد، چرا بی‌صبری کرد، این قلت همه اینا رو پاسخ میدن. حالا انشاءالله اگر بحث تفسیری در حد خود به پایان رسید، ممکن است به اون مسائل کلامی هم بپردازیم. البته بخش وسیعی از اون مسائل کلامی در اثنای مسائل تفسیری آمده و میاد انشاءالله. مطلب دیگه آن است که یه نکته در تفسیر ابی سعود هست و سید الاستاد مرحوم علامه این رو با یک راه فنی دقیق تری بیان کردن. شاید یک مطلب نباشد، دو مطلب باشد، یا اگر یک مطلب است از دو منظر این مطالب ارائه شد. به این است که آیا قرآن کریم در صدد بیان سه تا داستان و سه تا قصه است، یا در صدد بیان یک قصه و سه سؤال و سه جواب، سه اعتراض و سه جواب، سه استفهام و سه جواب است. نکته ای که سید الاستاد در بحث دیروز اشاره شد، اونتا گذرا بود و توضیح بیشتری لازم داشت که امروز مطرح میشه، این است که اون چه از قرآن کریم برمی آید این است که قرآن نمیخواهد بگوید سه تا قصه است. یکی قصه سوار شدن کشتی و سوراخ کردن کشتی، یکی قصه دیدن اون جوان و کشتن اون جوان، یکی هم دیدن اون دیوار در شرف انهدام و نگهبانی و نگهداری و بازسازی و نوسازی اون دیوار، بلکه این مجموعه یک قصه است و سه تا سوال قهرن سه تا جواب را به همراه دارد. این نکته را سیدن استاد از اینجا استفاده میکنند. در خدمت قرآن کریم هستید، این آیات خوب نگاه کنید. دیروز کاملا مطرح شد، منتها البته باید توضیح بیشتری می‌طلبید. آیه 76 این است: فانطلقا، یعنی خضر و موسی سلام الله علیهما، حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها. این خرقه ها جواب ازاست، ازا رکبا خرقه ها، این شب دارم جزا. بعد موسی آی کریم سوال کرد، قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. این مال جریان اول. اما در جریان دوم آیه 74 است که فانطلقا حتی ازا لغیا غلامن فقتلهو قال. دیگه نفرمود حتی ازا لغیا غلامن قتلهو، که قتلهو بشه جواب ازا و سؤال موسی کریم دوباره مطرح بشه. در جریان اول خرقه ها جواب است، حت فانطلقا حتی ازا رکبا فی السفینه خرقها، این شرط و جزا تمام. وقتی شرط و جزا تمام شد، سؤال موجود مبارک موسی کریم از این بعد شروع میشه. اما در آیه 74 اون کار موسی کریم، موسی خی سلام الله، همه آمد در طرف شرط، جزا شد اعتراض موسی کریم. فانطلقا آیه 74 این است، فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله قال. این قال میشه جزا. اون کار خضر تتمه شرط است. دیگه در آیه 74 نفرمود حتی اذا لقیا غلاما قتله، که بشه شرط و جزا و بشه یه قصه جدا، همونطور که در جریان سفینه فرمود حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها، این شرط و جزاست. این قصه که تمام شد و موسی کریم اعتراض کرد اخرقتها لتغرق اهلها، اما در جریان قتل غلام نفرمود حتی اذا لقیا غلاما قتله، که قصه بشه تمام، بلکه با فاز کرد که مجموعاً بشه جز شرط. حتی اذا لقیا غلاما فقتله، همون جمله تمام نشد، قال. این در جریان دوم. در جریان سوم هم به این صورت است، فنطلقا، آیه 77، فنطلقا حتی ازا اتیا اهل قریت استطعما اهلها فابوا ان یزیفوهما فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقضه فاقامه قال. همه را با فاز کرده که تتمه شرط باشد، قال میشه جزا. این که المیزان را المیزان کرده اینه، این حرف هاست. خب این معلوم میشه که عنصر محوری این جریان این است که اون گفتمان و گفتگوی موسی و خضر رو بیان کنه، نه اینکه سه تا قصه است در هر قصه یه سؤال است توی جواب. نه خیر، هدف اصلی سؤالات موسی و کلیم است و پاسخهای او. لذا اون سه تا داستان را به یک صورت ذکر کرده که همه در ردیف شرط قرار بگیره، جزا را مستقل ذکر کرده. منتها سرفصل این سه جریان که جریان اولا اول است، اون را به صورت شرط و جزا بیان کرده که حتی ازا رکبا فی سفینته خرقها، که این اصل قصه سامان بپذیره، بعد اعتراضات موسی کریم شروع بشه. مشابه این مطلب در تفسیر ابی سعود هست، اما از دو منظر دیگر، به انشاءالله به اون مراجعه کنید معلوم شد که به این لطافت نیست. خب این راجع به این که هدف قصه چیه؟ بله، اما اون دیگه ما جزایی نداریم، اما اونجا جزایی نداریم، اینجا ملاحظه کنید جزای لا و لابد قال است فانطلقا حتی ازا لقیا غلاما فقتله قال. اون فافای تفریع است نه جزای شرط، وگرنه اگر جزا باشد جمله باید که تمام باشه. خب حتی ازا لقیا غلاما فقتله چی؟ منوش تمام نیست دیگه، مالا یسه و سکوته. اما وقتی که قال آمد یسه و سکوته. حتی ازا لقیا غلامن فقتلهو قال اقتلت نفسا زکیتا بنفس. اونجا هم این چنینه، حتی وقتی که صد دیوار را پیدا کردن، همه را بافهایی که فای ترتب دومی بر اولی، سومی بر دومی، چهارمی بر سومی است، فاء ترتیب است نه فاء جزا. فانطلقا حتی اذا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يزيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال. روشه در اتخست آره اجرا، این میشه جزای او. اون فای ترتیب غیر از فای جزاست. خب این معلوم میشه که محور اصلی این داستان بیان سوالات موسی کریم به جواب خیر سلام الله علیه ماست. مرحوم شیخ مفید، حالا انشاءالله رو از تفسیرشون میخونیم، کتاب تفسیر رسمی ندارن، در فرمایشاتشون در اسنای کتاب‌های کلامی و مانند آن مطالبی مربوط به آیات بود که ایشون بیان فرمودن. کنگره بزرگداشت مرحوم شیخ مفید اینا را یه جا جمع کرده به عنوان بحث‌های تفسیری ایشون، وگرنه همین سوره مبارکه شرح 3-4 آیه را ایشون تفسیر کرده که ناظر به که سبقه کلامی داره قسمت مهمش. مرحوم شیخ مفید اولین احتمالی که میده میگه این جریان برخورد موسی و خضر سلام الله ما قبل از نبوت اون حضرت بود. خب میبینید بسیاری از سوالها ره بر میبنده. قبل از نبوت بود چه دارد کسی قبل از نبوت؟ همونطوری که موسی کریم محضر شعیب را درک کرده، مطالبی را از شعیب آموخت، اینجا محضر خضر را ادراک کرده باشد، مطالبی را از خضر فرا گرفته باشد تا زمینه نبوت اون حضرت فراهم بشه. خب میدونید با احتمال مشکل کلامی حل نمیشه، الان حوزه علمی ما با همه ظرفیت فراوانی که دارد حد اکثر 20 الی 30 درجه ظرفیت خودش در استفاده میکنه، 70 درجهش خالیه. بسیاری از علوم اسلامی است که این طلب ها مستعدن، ذوق او هم دارن، برای او هم خلق شدن، ولی حوزه پاسخگو نیست. بارها گفته شد همه برای فقه و اصول نیستند، یعنی ذوق فقه و اصول همه ندارن. خدای سبحان همه را برای همه علوم خلق کرده، نه همه را برای این که میبینید هزار نفر در یک جایی در درس فقه شرکت میکنن، 10 نفر ممکنه تقریر بنویسن، برای این که بقیه برای بقیه تحمیل است. اینا برای علوم دیگه خلق شده. این قصه را هم بارها بررسی رسیدیم. سیدن استاد مرحوم علما طباطبایی فرمودن پا درس مرحوم عینایی مسجد پر بود، ما خیال میکردیم همشون برای فقه اصول میاد. بعد منو شد نه، چون علم رسمی فقه بود، اینا برای اینکه از غافله عقب نمانند در درس شرکت میکردن، اما اون 2 نفر تو تفسیر کار میکردن، اون 2 نفر تو کلام کار میکردن، اون 2 نفر تو رجال کار میکردن، اون 2 نفر تو درایه کار میکردن، اون 2 نفر در حدیث کار میکردن. اینجور بود. الان همین طوره. و اگر کسی درس صحت را خوب بخواند، این یقینا یه مجتهد متجزی است. مگر کسی ممکنه رسائل را بفهمه، کفایه را بفهمه و مجتهد متجزی نباشه؟ استاد ما مرحوم غربی رضوان الله علیه، ما در آمر خدمتشون قوانین میخوندیم، این شرح ها را دست نوشتش اینه که شرح ها را خودشون نوشتن که من کی از ایران رفتم نجف، بخشی از رسائل را در ایران خوندن، مقداری فرمودن در همون شرح ها بشون که مقداری از رسائل مونده بود، رفتم در نجف پیش مرحوم هاشم مهدی خوندم، بعد مقداری درس مرحوم عثمان کاظم یزدی رفتم، دیدم که با مبانی من و تفکرات من هماهنگ نیست، به درس مرحوم آخوند رفتم، دیدم که با مبانی و تفکرات من هماهنگ است، اونجا چند سال موندم. خب اون روز که مرحوم آخوند کفایه را ننوشته بود، این طلبه رسائل خون که رسائل را خونده شده جز فضلای درس خارج آخوند خراسانی. کسی که رسائل بخونه و نتونه خارج را خوب بفهمه، این اتلاف و عمی کرده، این ترجمه کرده کتاب رو. مگه میشه کسی رسائل را بخونه، کفایه را بخونه و مجتهد مسلم رو در حد متجزی نباشه؟ وقتی که این فقه اصول در این مقدار خونده شد، آدم بالاخره من عرف نفسه، فقط عرف ربه، فقط عرف مبدعه، فقط عرف طریقه، فقط عرف معاده، فقط عرف سیرته، فقط عرف سنته. آدم که خودش نشناسه خب آدم بیکاریه دیگه. این باید بدونه خدا او رو برای چی علم خلق کرده. وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحسنا که فرمود طلب علم فریضه احتمال علم رو بستین کذا و کذا و کذا، فرمود عالم بشید، اما فرمود چی بخونید یا نفرمود؟ فرمود ان بر علم ثلاثه، آیت محکمه، فریضت عادله، سنت قائمه. آیه محکمه بخونید که علوم عقلی و حکمت و کلام و تفسیر و امثال ایناست. فریضه عادله بخونید که فقه و اصوله. سنت قائمه بخونید که اخلاق و معارفه. اگر دین فرمود عالم باشی، فرمود چی بخونی؟ این چنین نیست که همه برای فلسفه یا تفسیر خلق شده باشن. بعضی اصلا ذوق فلسفی ندارن، از اینا باید برن دنبال تفسیر، کلام، فقه، اصول. بعضی ها بالعکس هست. خداوند قد خلقکم اطوارا، هر کسی را طرز خاص آفریده، ذوق خاص عطا کرده. کمن کسانی که مظهر الله باشند و جامع باشند. بعضی ها مظهر علیمن، بعضی مظهر قدیرن، بعضی مظهر شافیان طبیب میشن، بعضی مظهر رازقن اقتصاددان میشن. اینا هر کدام یک کار خاص خودشون رو دارن. به هر تقدیر حالا اینجا روشن میشه که سیدن استاد علامه طباطبایی که علمی این حرف ها دیگه میبینید تو تبیان مرحوم شیخ طوسی بود، نمیدونم مجبور بیان تبرسی و اینا که نیست که این حرف ها، این ابتکارات مار المیزان است. شما این تفسیر سعد السعود رو هم ببینید، تفسیر علامه طباطبایی هم ببینید که چرا قرآن کریم در این قسمت این سه قسمت رو تفکیک کرده، سه تا داستان نکرده. یک داستان سه ضلعی است، یک داستان است که سه تا عنصر اصلی داره به نام سه تا سوال، سه تا عنصر اصلی داره به نام سه تا جواب، ولی قصه یک قصه است. گویا خدا چنین فرمود که خضر سلام الله علیه کشتی رو سوراخ کرد و کسی را کشت و دیوار را بازسازی کرد. فسأل موسی اولا کذا و اجیبه، فسأل ثانیا کذا و اجیبه، فسأل ثالثا کذا و اجیبه، که اون عنصر محوری قصه بیان این گفتگو و گفتمان اینها باشه. مطلب بعدی آن است که حالا انشاءالله باید روشن بشه که اگر طبق احتمال اول مرحوم شیخ مفید این جریان قبل از نبوت وجود مبارک موسی کلیم بود، خب خیلی از این سوالها رخت بر میبنده که چرا سوال کرد با اینکه پیامبر بود مگر نمیدونست. خیلی از این سوالها و اشکالات و شبهات رخت بر میبنده. اما اگر بعد از نبوت بود، باید پاسخ خاص خودش رو از جواب دوم شیخ مفید دریافت کرد، یک، و از جواب مبسوط شاگردش سید مرتضی در تنزیه الانبیا که انشاءالله میخونیم استفاده کرد، دو. لکن ما دو تا کمبود هم داریم. یکی این که مسئله تاریخ است. یکی از کارهایی که از ظرفیت‌های خالی حوزه که باید پر بشه هم مسئله تاریخه. خب اگر ما یه تاریخ مدوری در باره نه قصص انبیا، تاریخ مدوری درباره سیره و سنت انبیا می‌داشتیم، الان جواب نقد در دست ما بود که این وقایع مربوط به قبل از نبوت است یا بعد از نبوت. چون که اگر یک جغرافیا به علم المسالک و الممالک متقنی داشته باشیم، اگه کسی به ما اشکال بکنه که شما که میگید وجود مبارک موسی کریم از مدین به طرف مصر آمد، در بین راه با کوه تور برخورد کرد، آن از من جانب تور نارا، اصلا اونجا کوه تور نداره، ما ناچاریم ساکت بشیم بگیم که گفتن دیگه، ما هم بگیم. اما اگه یه جغرافیا دان ماهر بدونیم، نقششی داشته باشیم، میگیم بله فاصله مدین با کوه تور این مقداره، فاصله کوه تور تا مصر این مقداره، کوه تور در فلان قسمت شرقی یا غربی مصر قرار داره و مانند آن، به جواب قاطع بومیدیم. این ظرفیت ها چون اصل این علم مطرح نیست، اون شعب وابسته به این، یعنی تاریخ و علم المسالک و اینا هم مطرح نیست. خب اینا ضرورت خاص خودش داره که باید تر بشه. البته اگر انشاءالله رحمان بحث کلامی رسیدیم، و اون شبهاتی که سید مرتضی مطرح میکنه تر میشه، ولی اجمالش اینه. اون بیانی که مرحوم شیخ مفید به عنوان احتمال اول ذکر کردن که این قصه و این داستان مربوط به قبل از نبوت وجود مبارک موسی کلیم است، این با بعضی از روایاتی که روزهای قبل خوندیم هماهنگ نیست. در روایاتی که تو تفسیر شریف کلتو دقائق و سایر روایات آمده، اونجا هست که وجود مبارک امام موسی سلام الله علیه فرمود خضر سلام الله، موسی سلام الله علیه اعلم از خضر بود. و این مال زمان نبوت اون حضرت است دیگر. باید با این روایات هم جمع بندی بشه که اگر چه اون چه قبل از نبوت بود، چگونه اعلم از خضر است. ولی والذی ینبغی ان یقال آن است که صبر دو قسمه. یه وقتی انسان تو مشکلات صبر میکند، وجود مبارک موسی کریم از باورسترین مصادیق صابران فی امر الله بود. اون مبارزات چند ساله را با صبر تحمل کرد، درگیری نفسگیر با فرائین را تحمل کرد، آمده بین دو دستگاه مرگ، یعنی پشت سر ارتش جرار فرعون، جلو هم که دریا. خب کی میتونه صبر بکنه؟ همراهان موسی کریم به اون حضرت عرض کرده، اعتراض کرده، این هم جا بود ما را آوردی؟ جلو که دریاست، پشت سر هم که آتش، یه جا آوردی؟ این با ضرس قاطع بدون کمترین تردید همون کلا، چرا نمیتنی؟ جلو دریاست در اختیار خدا، پشت سر ارتش جرار است در اختیار خدا، دستور برسه برگردیم به جنگیم، می جنگیم و فاتح میشیم، دستور بده به دریا بریم، میریم و فاتح میشیم. کلا، ان معی ربی سیهدی. این از دو تا چهار تا قوی تر حرف میزنه. این حرف رو کیه؟ خب اگر بعد از نبوت اوست نمیشه گفت اوست صبر نکردی، که او بین دو تا مرگ داره صبر میکنه، یه مرگ قطعی. اونجا سخن از پر رو امثال پر نیست که، سخن از شنا که نیست که کسی با شنا دریا رد بشه که. این کلا حرف رد است با جمله اسمیه با نون تأکید، ان کلا ان معیه ربی، این سین هم سین تأکید است سیادی. این رو که نمیشه گفت صابر نبود که. بنابراین این صبر مبارزاتی، صبر عادی در شرایط ترکناک، اینا درباره وجود مبارک موسی در کمال قدرت بود. اما وقتی خلاف شرع میبینه اصلا باید اعتراض کنه، جا برای صبر نیست. یک کسی مسئول دینی مردمه، پیغمبرم هست، شریعت آورده، میبینه یک کسی کاری کرده که جان دیگران در خطر است، این حتما باید اعتراض بکنه. یه اعتراض محمود و ممدوح است. این که فشار گرسنگی و تیغ و امثال اینا نیست که صبر بکنه که. خب پس بنابراین اگر وجود مبارک موسی کلم اعتراض کرد، این با صابر بودن و صبار بودنش منافات نداره. در تلیعه سوره مبارک ابراهیم مسائل گذشت. خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که این کتاب رو با نازل کردیم، الف لام را کتاب انزلنا علیک تخرج الناس من الظلمات الی النور. این قرآن برای این نیست که مردم عادل بشن، متقی بشن، عالم ربانی بشن، وارسته بشن، اینا بین راهه. قرآن برای اینی که مردم حارست ابن مالک بشن، نورانی بشن، بهشت ببینن، جهنم ببینن. اونه آدم خوب شدن و یقوم الناس بالقسط، اینا هدف میانی دین است. وگرنه هدف نهایی دین اینه که الف رام را کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اونا که نورهم یسعى بین ایدیهم یوم القیامه، تو دنیا مثل حارست ابن مالک بشن که بگن ما اینجا جهنم رو میبینیم، بهشت رو میبینیم، زوزه سگان جهنم را میشنویم، اوای کلاب النار را میشنویم. خب این رو خب خیلی ها نقل کردن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مجلس نشسته بود، کلماتی را فرمود اعجاب آمیز. مثلا عرض کردن یا رسول الله چیه؟ فرمود من یه صدایی شنیدم. عرض کردن چی صدایی؟ فرمود سنگی 70 سال قبل از لبه جهنم پرت شد، الان به ته جهنم رسید، وقتی رسید صداش به گوش من آمد. این حرف از محضر پیغمبر شد. بیرون آمدن در یکی از این منافقان معروفی که سنش به 70 سالگی رسیده بود به دیار جهنم رفت. به اینا فهمود این شخص از همون روزی که به دنیا آمده مسیر جهنم رو داره طی میکنه و علامت از جهنم رسیده. این نوره، منتها کمالش مال پیغمبره، ضعفش مال حارثه ابن زیده. اگر کسی به این جهان رسید به هدف دین رسید، اگر کسی آدم خوب شد که هدف میانی است. خب بعد از اینکه این قسمت رو در اول سوره مبارکه ابراهیم که بحثش گذشت فرمود به این که این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، نه صابر. بعد بلافاصله جریان هست موسی را ذکر کرد، فرمود به ازغال موسی لقومهی کذا و کذا و کذا و کذا، این فی ذلک لآیات لصبار شکور. خب موسی نه تنها صابر بود بلکه صبار بود. و قرآن کریم او رو جز صباران میشماره. نمیشه گفت که موسی کلیم چرا اعتراض کرد که. صبر در اطاعت خوبه، صبر از معصیت خوبه، صبر در مصیبت خوبه، اما صبر در برابر خلاف شرع که خوب نیست. بله، اما تعهد ندا که در برابر خلاف شرع صبر بکنه که. فرمود به این که اگر کاری رو بندم صبر بکنم، من این کارا رو که تعهد ندادم که شما خلاف شر بگیم حرف نزنم. یه وقت است بگید که من مسئولم، من با ساکت بشیم چشم. میگه خدای سبحان به من دستور داد که من این بچه رو بکشم، میگم شش. اما یه وقتی داره یه آدم نوجوان رو میکشی، من مسئولم باید اعتراض میکنم. اگر تعهد داد، تعهد نداد که شما هر کار خلاف شرع بکنی من حرف نزنم. یا به من بگو که صاحب شریعتی که به من گفته قتل نفس حرام است، همون صاحب شریعت گفته است این بچه آیندش خطر دارد، او رو بکش. میگم چش. بله خب روش پیدا کنم، تعلیم و تعلم دیگه، نه با خلاف شر روش پیدا کنم. مگر اینکه شما بگویی روش در همین است، این علم باطن است، بعدم تسلیم محض شد دیگر. بعد از اینکه گفت ما فعلته عن امری، این گفت آمن ناب صدارو، سلم محض بود. از اون بعد که دیگه اعتراض نکرد. بالاخره ما تابعی دستور یه نفریم دیگه. اگر اون خدایی که به من گفته قتل نفس حرام است، به تویی که رحمت اندللهی داری، علم لدللهی داری، گفتی استثناءن اون قتل لازم است، میگم چشم. تا آدم نفهمه که خب باید بالاخره سوال بکنه دیگه. نبود، ولی این احسان به غیر اهل لا بر غیر مورد است. یک کسی که لعیم است، شما در جریان وجود مبارک امام صادق قصه رو بخونید. یک شتری در خدمت حضرت بود، این شتر باید زود نهر میشد وگرنه آسیب میدید. کسی که در خدمت وجود مبارک امام صادق بود در این مسافرت، رسیدن به یک قریه ای، به حضرت عرض کرد اینجا بالاخره یه دیز سکنه داره، اجازه میدید ما این شتر رو نهر کنیم و مردم این منطقه از این استفاده کنن. فرمود نه، هنوز زوده. از اون منطقه گذشتن به بیابان رسیده. فرمود حالا این شتر نهر. اشکت چرا؟ فرمود حیوانات بیابان بخورن بهتره تا این وهابی ها بخورن. اینه دیگه، این جریان امام صادق. فرمود اونا کسانی نبودن که ما اینها رو کمک بکنیم. اینا ناسبی هن، اینا دشمن اهل بیت هن، اینا کذای هن، اینا کذای هن. خب این حیوانات گرسنه تو بیابون بخورن دیگه. گاهی احسان در مورد خودش شناخته نمی شود. وجود مبارک موسی کریم صلی الله علیه و آله، آخه آدمای لعین که یه همچین شخصیتی رو، یا بالاخره چیزی ما حاضر نبودن که واروان مهمانی پذیرن، شما یه عجر بگیر دیگه. فرمود نه. حالا کم کم یادش می آورد که تو اون برای اون پیر مرد، یعنی شعیب، به احترام اون شعیب فرزندانش رو مورد تفکر قرار دادی، منم و کان ابوهما صالحا. وقتی فهمید ساکت محض شد، رشدش هم در همین بود. غرض این است که اگر هم در زمان نبوت باشد، چه اینکه ظاهر بعض روایاتی که فرمود وجود مبارک موسی کریم اعلم از خضر بود، ظاهر روایت اینه که بعد از نبوت، در زمان نبوت بود دیگه، قبل از نبوت نبود. صبرها دو قسمه. وجود مبارک موسی کریم نه تنها صبور بود و صابر بود و صبور بود، بلکه صبار بود، چون که در اوائل همون صفحه اول سوره مبارک ابراهیم برمی آید. مبارزاتش هم اینه، بین دریا و ارتش هم قرار گرفته و صبر کرده با ضرس قاطع. فرمود کلا این معی ربی سهدی، نمیشه گفت او صبر نکرده، کم حوصله بوده، اینجور نیست. اما در جریان خلاف شرع خب سالهای محمود و ممدوح است، باید سوال بکنند و سوال هم کرده است. خب اعتراض که اولیای الهی کارهای باطن، درجات بهشت، درکات جهنم، این معارف رو میگن میشه رشد. اما کسی که پیغمبر است و مسئول شریعت مردم است، این چگونه میتونه خلاف شرع تحمل بکنه؟ مگر اینکه او بگه همون خدایی که برای شریعت تو این امور رو مقرر کرده، مرا هم مأمور کرده این کار رو انجام بدم، که فرمود ما فعلت و ان امری، یعنی خدا من دستور داد، دیالای ساکت شد. این باید یاد بگیره. تو همین جریان فرمایش مرحوم شیخ مفید، و تعبیرات مرحوم سید مرتضی که حتما تنزیه الانبیاء مرحوم سید مرتضی مراضی میکنید اونجا دارد که درست است وجود مبارکه موسی خیلی چیز میدونست، اما باطل شریعت که عالم نبود مگر از این راه. خدا اگر بخواهد به باطل شریعت کسی را عالم بکند، حالا یا بلا واسطه است یا واسطه فرشته است یا وسیله انسان‌های دیگه است، این علم باطن را وسیله خضر تعلیم موسی کریم داد. به تعبیر قرآن کریم علم تعویل را به وسیله خضر تعلیم موسی کریم داد. این میشه داد. و اما به جریان شریعت به علم باطن، شریعت یه نردبانی است، یه هر کس به جایی رسیده است به وسیله شریعت رسیده، یعنی وسیله احکام و حکم الهی، عبادات، معاملات، همین عقود و ایقاعات و احکامی که فقه متعرض آن است و مسئول آن. اگر کسی معاذالله بگد نه ما یه راه دیگری داریم غیر از این شریعت، یا نه این شریعت رو طی بکنه بره بالا بعضی از مطالب برش حل بشه، بگه این شریعت مال پایینی هاست مال ما نیست، همونجا سقوط میکنه. اگه کسی نردبانی گذاشته پله ده رفته دستش به سقف رسیده، این نمیتونه بگه دیگه من نیاز به نردبان ندارم. اگر گفت نردبان چی، همونجا میفته سرش میشکنه. این رو الان رو پله های نردبان شریعت استاده. راه برای باطن به تعبیر تنزیه الانبیاء سید مرتضی، راه برای رسیدن به تعبیر به تعبیر قرآن کریم جز از راه شریعت حدوثاً و بقاءاً نیست. فتحسب که بر فرضی که وجود مبارکه حضرت در زمان نبوت این قصه را پشت سر گذاشته باشد، چون که ظاهر آیات که اخبار این است که اعلم بود و ظاهر قرآن کریم هم که دارد قصص موسی کریم را نقل میکنند به عنوان اینکه یکی از انبیاس نقل میکنند، ظاهر قرآن هم همینه، اون سؤال ها همشون به جاست و هیچ کدام جای نقل نیست. نسیان هم نسیان محمود و ممدوحه. یه وقت از انسان در اثر اشتغالات دیگه از کاری غفلت بکنه یادش میره، یه وقت نه تعهد سپرده که حرف نزنه، اما وقتی خلاف شرع میبینه اون قبلی یادش میره. حالا چه نسیان به معنی ترک باشه چه نسیان به معنی معهودش باشه، کما و ظاهر یه کار محمودی است، چون دارد برای حفظ شریعت این کار را انجام میده. نسیان؟ نه، اینه تو اصول ملاحظه فرمودی که رفع امتی تست، گفتن چیزی رفع میشه که وضعش ممکن باشه، اگر نسیان رفع شده باید که وضعش ممکن باشه، در حالی که وضع احکام در حال نسیان ممکن نیست. اونجا پاسخ داده شد که اینو مبادی اختیاری داره، لذا در بخش پایانی سوره مبارکه بقره که در ربنا لا تاخذنا ان نسینا واخطانا، همینه دیگه، ما رو بر نسیان و مؤاخذه نکن. اونجاهایی که مبادی اختیاری داره آدم میتونه حفظ بکنه، بی اعتنایی کنه، کم توجهی کنه، یادش بره، مورد مؤاخذه قرار میگیره، رو مبادیش مؤاخذه میکنن. خب بنابراین این یه سلسله. مطلب بعدی آن است که اصل این سوال و جواب ها نشون میدهد که وجود مبارک خضر میخواهد موسی کریم را به صحنه ای ببرد که زمینه یادآوری اون داستانهاش فراهم بشه. ببینید سوال موسی کریم این نیست که چرا مال مردم رو ضایع کردی. سوال موسی کریم این است که چرا کاری کردی که مردم به خطر بیفتن. خب اخرق تحال تغرق اهلها، به حسب ظاهر اینجا چند خلاف شرع دیگه، یکی این که خب سوراخ کردن کشتی، آسیب رسوندن کشتی مال مردم چه در ساحل چه در دریا جایز نیست دیگه، تصرف در مال مردم است و حرام. دوم این که جوابی که وجود مبارک موسای خضر سلام الله علیه به موسای کلیم داد، هنوزم که هنوز است اون مشکل اصلی رو حل نکرد، مگر اینکه خودش موسی فهمید که مشکل چرا حل میشه. توجه کنید جوابی که داد، حالا بعد میخونیم، اینه که به موسی فرمود من این کشتی رو سراغ کردم برای اینکه این بندر که رسیدیم، حالا اونجا جریان جنگ است یا علل دیگر، سلطان اون منطقه، ما مالک اون منطقه، کشتی های سالم رو غصب میکنه، آره، یا برای حمله نیروهای نظامیشون که گفتن جنگ بود، و یا برای مسائل اقتصادیشون. وقتی ما رفتیم بندر، این کشتی رو میبینن که سوراخ است، کاری به این کشتی ندارن. این کشتی هم وسیله نقلیه، چند کارگر است، مثل که چند نفر شریکن، یه کامیون دارن که با او بارکشی میکنن، این وسیله ارتزاق اوناست. این هم چون ساحلی بودن، بندری بودن، از همه این کشتی کرایه ارتزاق میکردن. من این کار کردم که این کشتی سالم ببونه و این کشتی رو غصب نکنن. خب اما اون نکته که اصل بود ناگفته به ما، و اون است که وجود مبارک موسی کریم سوال کرده که من، تو، سرنشینان و این مسئول این ناو خدا، اینا همین تو هستیم. تو برای اینکه بندر که رسیدیم این کشتی رو غصب نکنن، همکنون همه ما رو میخواد ببرسی دریا؟ اخرقتها لتغرق اهلها. حضرت خضر گفت من برای اینکه کشتی رو اونجا غصب نکنن، اشکال موسی کریم اینه که اما همه ما رو بینده تو دریا، حالا برفرض بگیرن اونجا، ما به سالم در نمیانیم. اون الان خود کشتی رو به دریا میفرستی، سرنشینانش هم به دریا میفرستی، اونجا اگر بریم همه ما محفوظیم، اونتا کشتی رو غصب میکنن، تا چه کار بود کردی؟ اون نکته اصلی اصلاً، یعنی اصلاً در سؤال جواب نیامده. موسی فهمید این کسی که رحمت عنداللهی داره، علم لدنلهی داره، این میتونه در کشتی رو مقصد برسونه، برای اینکه خودش یه روزگاری سوار دریاشو داره. این میشه احتسال کده به روز ذکره، وگرنه اصل سؤال جواب این نیست. اگه سؤال جواب شرعی باشه میگه چرا ما رو مردم رو سلاخ بکنه. اگر او گفته باشه که اگه کشتی سالم باشه، تو بندر رفتیم کشتی رو غصب میکنن، خب موسی میگه کشتی رو غصب بکنن بهتر این که بناخره کشتی سالم رو غصب بکنن، ممکنه بعد چند روز بنا بدن یا کرایش رو بنا بدن، اما شما میخوای کشتی و اهلش رو همه رو به کام دریا ببری، چیکارش داری میکنی؟ اگه پشت سر باشه که خطر رد شد که باشه، پشت سر هم باشه همینطوره، به داخل ما بسیار خوب. اگر بخوان غصب بکنن، میان کشتی رو میبینن، وقتی میرن شکسته است غصب نمی کنن، ما با سالم از اینجا بریم دیگه. اگر کشتی تو دریا کشتی سوراخ شده تو دریا بشه، کشتی و اهلش غرق میشن، چه ورا، چه جنو، چه پشت سر، چه شرق، چه غرب، ما رو تو دریا میبری. این اصلا گفت حتی او حدث لکه بیروز، بله خب کشتی که کشتی هم که مثل هوا نیست که آب نیا هوا داد، که الان شیشه ماشینی که پایین میارن که ماشین سقوط نمیکنه، اما وقتی این بدنه کشتی سقوط، مگه دریا آرام است با موج و طوفان همراه؟ خب کشتی که این که مگر اینکه خدای سبحان این دریا رو آرام کند، وگرنه از زیر اگر این الواح را گرفته بودن که گرفتن این لو همان و آمدن بالا آب همان، این که نبود. از پهلو گرفتن که در بندر ببینن این کشتی کشتی سالم نیست. این که وجود این واره که موسی کلیم گفت، این ماره سقف کشتی رو که نگفت، که ماره جای آبگیر کشتی رو گفت. گفت این کاری که تو کردی کشتی رو به خطر غرق برد میکنی. یه وقت از سقف کشتی بالای کشتی یک تختی رو بر میداره، این که خب مستلزم غرق نیست. یه جایی رو سوراخ کرده، یه جایی اون تخته ها و الواء کشتی را گرفته که خطر غرق او را تهدید میکرد. جواب نداد. خب پس معلوم میشه که نه، اون رو که اصلا جواب نداد. جوابی که داد گفت کشتی رو غصب میکردن، من این کار کردم که کشتی رو غصب نکنن. خب اون اشکال موسی میمونه. خب حالا ما باید به سلامت به مقصد برسیم تا کشتی رو بگیرن یا نگیرن. چرا از کجا؟ سؤال موسی کریم این بود که این کار خطرخیزه، پس یه جایی باید باشه سقف نباشه، اون قسمت‌های بالای جدار نباشه، یه جایی باید باشه خطرخیز. لتغرق اهلها. خب موسی کریم میتونست بگه که خیلی میتونست بگه که من از اون بالا گرفتم، بالا که غرق نمیشه که، یا از جایی گرفتم که غرق نمیشه که. یه جایی رو گرفته خطردار، این جای خطردار رو اصلا جواب نداد تا او خودش متوجه بشه. وقتی این امر امر لداللهی است و رحمت عند اللهی است، این رو به مقصد میرسونه. والحمدلله رب العالمین.